انوری عبیوردی شاید شمه ای از شرح حال دیروز و امروز افغانستان باشد. شما هم زبانان گرامی را دعوت می کنم به نگاهی به قصیده نامه اهل خراسان انوری عبیوردی از چشمنداز قلم محمد کاظم کاظمی با اجرای خانم زینب بیات.
با سمرقند اگر بگذری ای باد سحر، نامه اهل خراسان و بر خاقان بر. انوری عبیوردی شاعر بزرگ زبان فارسی و شعرهای مدح و ستایش شهرت دارد. بیشتر دیوان این شاعر را قصیده هایی در مدح و ستایش شاهان و دولت مردان در خود گرفته است و از این روی این شعرها با همه زیبایی که دارند نقش اجتماعی و انسانی والایی ندارند. در واقع تاریخ مصرف بسیاری از آن شعرها گذشته است، ولی در این میان این شاعر چند شعر هم دارد که از روال معمول شعرهای او خارج است و به همین دلیل ارزش ویژه‌ای دارد. یکی از این شعرها قصیده نامه اهل خراسان است. در سال قمری لشکری از قوم غوز از آسیای مرکزی به خراسان هجوم آوردند. سلطان سنجر سلجوقی در مقابل غوزها شکست خورد و اسیر شد. غوزها جنایات بسیاری در این سرزمین کردند. بسیاری از مردم از جمله دانشمندان را کشتند. یکی از کسانی که در این واقعه کشته شد امام محمد یحیی فقیه بزرگ شافعی نیشابور بود که غوزها خاک در دهانش ریختند و او را کشتند. حمله غوزها به خراسان در آثار برخی از شاعران زبان فارسی آن زمان انعکاس یافت که از این جمله است نامه اهل خراسان انوری که یکی از شاهکارهای شعر فارسی در این زمین است. شعر خطاب با پادشاه سمرقند سروده می شود و شاعر در این شعر از خاقان سمرقند دادخواهی می کند. این چیزیست که در اولین بیت این قصیده خود را نشان می دهد. با سمرقند اگر بگذری ای باد سحر، نامه اهل خراسان ببر خاقان بر. اما این نامه چگونه نامه ایست؟ نامه ای مطلع آن رنج تن و آفت جان، نامه ای مقطع آن درد دل و سوز جگر، نامه ای بر رقمش آه عزیزان پیدا، نامه ای در شکنش خون شهیدان مزمر، نقش تحریرش از سینه مظلومان خشک، سطر عنوانش از دیده محرومان تر. شاعر با این عبارتهای احساسی می کوشد که نشان دهد که محتوای این نامه مثل نامه‌های معمولی نیست. نامه ایست که با رنج تن و آفت جان شروع می شود و با درد دل و سوز جگر پایان می یابد. این یک مقدمه چینی است تا نشان دهد که از یک مصیبت سخن می رود. در این حال البته آرایه های ادبی هم در این بیت ها پیداست. آرایه تضاد در میان مطلع و مقطع و خشک و تر دیده می شود. و از اینجا به بعد شاعر وارد بیان وقایع می شود، چون می داند که کلیگویی دیگر کفایت می کند. بر بزرگان زمانه شده خردان سالار، بر کریمان جهان گشته لئیمان مهتر. شاد الا بدر مرگ نبینی مردم، بکر جز در شکم مام نیابی دختر. خطبه نکنند به هر خطه به نام غز از آنک، در خراسان نه خطیب است کنون نه منبر. بر مسلمانان زان نو کنند سخفاف، که مسلمان نکند صد یک از آن با کافر. تعبیرهایی که شاعر به کار می‌برد نشان از مهارت او در فنون بیانی دارد. می‌گوید مردم شاد هستند ولی فقط در دم مرگ. می‌گوید دختران دوشیزه پیدا می‌کنی ولی فقط در شکم مادر. و به این ترتیب به همه جنایت‌هایی که غزان انجام دادند اشاره می‌کند. حالا بعد از یک فصل بیان مصیبت که شاعر به خوبی احساسات سلطان سمرقند را به دست آورده، موقع این است که او را برای حمله به خراسان و نجات دادن مردم از دست غزان تحریک کند. در واقع هدف اصلی این نامه همین دادخواهی است. میگوید با آن مردمی رحم کن که حالا نان جو پیدا نمی کنند، در حالی که یک وقتی از شدت ناز شکر هم نمی خوردند، یعنی به شکر راضی نمی شدند. حالا نمت پیدا نمی کنند، در حالی که روزگاری بسترشان از اطلس بود. رحم کن رحم بر آن قوم که جویند جوین، از پس آن که نخوردندی از ناز شکر. رحم کن رحم بر آنها که نیابند نمد، از پس آن که ز اطلسشان بودی بستر. و سپس تشویق سلطان است به حمله به غزان که هدف نهایی قصیده است. از تو رزم ای شه و از بخت موافق نصرت، از تو عزم ای ملک و از ملک العرش ظفر. همه پوشند کفن گر تو بپوشی خفتان، همه خواهند امان گر تو بخواهی مغفر. اما وقایع تاریخی به هر حال دردناکی خودش را دارد. سلطان سنجر از دست غزان فرار کرد و به پایتخت خیش مرو برگشت، ولی وقتی آن ویرانه ها و آن خرابی ها را دید، از شدت اندوه جان به جان آفرین تسلیم کرد. و این بود پایان تلخ سلطنت کسی مثل سلطان سنجر سلجوقی که بزرگترین قلمرو حکومتی در تاریخ این منطقه را داشت.
فارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. منابع محلی در ولایت بغلان از کشته شدن 12 نفر در حمله مسلحانه به یک زیارتگاه اهل تصوف در ولسوالی نهرین خبر دادند. منابع خبری در ولسوالی نهرین ولایت بغلان در شمال افغانستان اعلام کردند شب گذشته 11 نفر اهل تصوف بعد از افراد مسلح ناشناس تیرباران شدند. منابع افزودند این افراد در زیارتگاه سید پادشاه شهر کهنه واقع در مرکز این ولسوالی مشغول ذکر بودند که کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته و طالبان هم درباره این رویداد اظهار نظری نکرده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان حمله تروریستی بعد از ظهر روز پنجشنبه در منطقه پاراچنار پاکستان که ده ها کشته بر جای گذاشت را محکوم کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد با صدور بیانیه‌ای به دولت و مردم شریف پاکستان و خانواده های جان باختگان این حمله تروریستی تسلیت گفت و مراتب همدردی ملت ایران با کشور همسایه پاکستان را اعلام کرد. در بخش از این بیانیه آمده است: تروریسم تهدید مشترک برای کل منطقه و جهان بوده و در کلیه ابعاد و اشکال آن و در کلیه مکان‌ها مذموم و محکوم است. این حمله تروریستی عصر دیروز زمانی صورت گرفت که یک کاروان حامل مردم اهل تشیع از پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا در مسیر پاراچنار به پیشاور در شمال غرب پاکستان و کاروان دیگر نیز از پاراچنار به سمت مرکز این ایالت در حرکت بودند. این دو کاروان در منطقه بگن با هم تلاقی کردند که با وجود اسکورت نیروهای امنیتی پاکستان با حمله گروه‌های تکفیری مواجه شدند. منابع محلی در گفتگو با خبرنگار رادیو پشتو در این باره گفتند به دلیل عدم واکنش نیروهای اردوی حمله گروه‌های تکفیری بیش از 45 دقیقه دوام داشته است که بر اثر آن 41 نفر از جمله شماری از زنان و کودکان کشته و 45 نفر دیگر هم زخمی شدند. این در حالی است که موج محکومیت این حمله شنیع تروریستی در پاکستان ادامه داشته و پس از مقامات عالی رتبه این کشور از جمله رئیس جمهور، وزیر داخله، رؤسای حزب مردم، جماعت اسلامی، بسیاری از رهبران مذهبی و سیاسی از جمله مولانا فضل الرحمن رئیس حزب جمعیت علمای اسلام و ده ها نفر دیگر این حمله را محکوم کردند. شیعیان پاکستان هم با اعلام 3 روز عزای عمومی این حمله تروریستی را محکوم کردند. رئیس اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان اعلام کرد حدود 150 تبعی خارجی در زندان‌های افغانستان محبوس هستند. محمد یوسف مستری رئیس اداره تنظیم امور زندان‌ها اعلام کرد در حال حاضر نزدیک به 150 خارجی در افغانستان زندانی هستند. مستری به طول نیوز گفت نزدیک به 150 زندانی خارجی داریم، طبیعی است که بیشتر آنان از کشورهای همسایه هستند. در میان آنان 8 تا 10 زندانی ایرانی داریم. و در ادامه جزئیاتی درباره تابعیت دیگر زندانی‌های خارجی در افغانستان ارائه نکرد. این در حالی است که در روزهای اخیر مقامات ایران و طالبان درباره انتقال زندانیان افغانستانی از ایران با هم گفتگو کردند. رئیس اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان همچنین اعلام کرد در حال حاضر نزدیک به 8000 افغانستانی در ایران زندانی هستند. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط طالبان، اکنون بیش از 12000 نفر با جرم‌های گوناگون در زندان‌های افغانستان زندانی هستند. نگرانی‌ها از زمستان پیش رو در پنجشیر و آمادگی‌ها با هدف رسیدگی به مشکلات مردم در این ولایت. عنوان گزارش ارسالی از همکارم زبیح‌الله قریشی است.
نگرانی‌ها از زمستان پیش رو در پنجشیر و آمادگی‌ها به هدف رسیدگی به مشکلات مردم در این ولایت. پنجشیر از جمله ولایات سرسیر و برفگیر افغانستان است که زمستان شدید سرد توأم با حوادث طبیعی داشته که هر از چندگاه مردم این ولایت را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. بنابراین به خاطر پیشگیری از چنین حوادث و رسیدگی به موقع به معزل مردم نشست از سوی ادارات دولتی و ادارات همکار تدویر گردید تا مشکلات بررسی و آمادگی های لازم اتخاذ گردد. حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر از تمام ادارات و مؤسسات خواست به خاطر کمک برای مردم در زمستان سخت آمادگی های لازم را داشته باشند.
زمستانی بسیار سختی در پیش روی داریم که همه برادرایی که در جلسه حضور دارن، اگر ریاست های سکتوری هستن، اگر مؤسسات و بنیادهای خیر هستن، به خاطر دستگیری عوام خود به خاطر مردم بیچاره خود همگی باید دست به کار شوند و پیش از اینکه حالات سختی بالای ما بیاید باید یک پیشگیری داشته باشیم، یک چیزی را در امو چوکاٹ کاری خود به خاطر آنه و کمک ملت خود داشته باشیم.
نماینده های نهادهای مختلف گزارش کارکردهای خود را در این ولایت ابراز نموده و چگونگی آمادگی هایشان در زمستان پیش رو را بیان کردند. فضل ربی حمیم نماینده سازمان خواربار جهانی گفت در ظرف 6 ماه این سازمان برای 7300 خانواده مواد غذایی در نظر دارد که مساعدت نماید.
پنجشیر پرتول و نسوالیو که وزر و تقریبا 300 کورنیو سر خوراکی مواد کمک کیگی چه تقریبا دار کورنی سر نگدی 3000 افغانیو مرست کیگی.
عبدالغفور جاهد نماینده مؤسسه ناروی ضمن برشمردن کمک های نهاد برای مردم گفت باید اولویت بندی صورت بگیرد.
فعالیت هایی که تابال انجام شده یا صورت گرفته، فعالیت های عمده‌ای که صورت گرفته، مرحله اولویت بندی بوده که در 260 قریه پروژه ها اولویت بندی شده.
همچنان عبدالغفور سهیل نماینده مؤسسه اکتیت گفت باید تمام قریه ها بررسی گردد تا افرادی که دارای توانایی و واجد کار هستند شناسایی شوند.
در قریه جات باید ما خانه به خانه بگردیم و تمام نیازمندای از اینا را بررسی بکنیم که کی اهل کار است، کی کار کرده میدانه که نمیدانم.
در این نشست حجت الله محمدی رئیس سهتامی ولایت پنجشیر از ساخت 3 شفاخانه در اولسواری های دره، حصه اول و پریان که قرار است ساخته شود خبر داد و گفت
بر اساس نیازمندی مردم در اولسوالی دره، حصه اول و پریان در نظر گرفته شده است.
گفتنی است که ولایت پنجشیر ولایت کوهستانی و سرد و برفگیر است که مردم این ولایت مانند بسیاری از ولایات افغانستان نیازمند مساعدت و رسیدگی به ویژه در فصل زمستان می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بانک جهانی در گزارش خود گفته است که صادرات افغانستان از ماه جنوری تا ماه سپتامبر سال جاری میلادی در مقایسه با عین مهلت در سال گذشته 14% کمتر شده است. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
بانک جهانی با نشر گزارشی گفته است که بر اساس بررسی های این بانک از اول جنوری تا سپتامبر امسال صادرات افغانستان 14% نسبت به مدت مشابه در سال 2023 کاهش یافته و به 92.5 میلیون دلار رسیده که این کاهش به دلیل تغییر سیاست‌های مالی پاکستان بوده است. در گزارش بانک جهانی آمده است که دولت پاکستان مصرف زغال سنگ برای تولید انرژی را به منابع محلی تغییر داد، مالیات بر میوه‌های تازه و خشک افغانستان را افزایش داد و باعث ایجاد اختلافات مکرر در سرحدات شد. عبدالنصیر اشتیا آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
با فکر میتونه بهترین راهی خود باشه که تو افغانستان بالای راه بدیل فکر بکنه، خصوصا از بندر چاه، خصوصا بندر چابهار. اگر ما بتونیم از این قسم طریق تجارت خود شروع بکنیم، بدون شک فشار پاکستان بالای ما کمتر خواهد شد و ما میتونیم با کشور دیگه هم از این طریق تجارت داشته باشیم.
اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان اما گفته است که بررسی های آنها نشان میدهد ارزش صادرات افغانستان در ماه میزان نسبت به ماه سنبله افزایش یافته است. با گفته محمد حلیم رافعی سخنگوی این اداره، ارزش صادرات افغانستان در ماه سنبله سال 1403 به 173.9 میلیون دلار میرسد و ارزش صادرات کشور در ماه میزان سال 1403 234.9 میلیون دلار بوده که تحلیل ارقام نشان میدهد در ماه میزان سال روان نسبت به ماه سنبله صادرات افغانستان 61 میلیون دلار افزایش یافته است.
دسته معلومات ملی داره در روان کال پتر میاش که صادرات و واردات و تولید ارقام را طول و تحلیل کردید. از ارقام خودنه که چی در روان کال پتر میاش که صادرات و تولید ارزخت 234.9 میلیون دلار او در واردات و تولید ارزخت بیا 1.3.9 میلیون دلار خودل شوده. از در کامل مخت تیر میاش که پرتلا بانده دهوات با صادرات که یوش به تر سلانه زیاد والای را آله.
بانک جهانی همچنین در گزارش خود گفته با آنکه وضعیت اقتصادی افغانستان نسبت به 2 سال گذشته بهتر شده، اما هنوز هم این کشور با چالش ها و تهدیدهای عمده مواجه است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
به ادامه خبرها توجه بفرمایید. وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران در مورد قطعنامه ناموجه صادره در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران بیانیه مشترک صادر کردند. وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه مشترک در مورد قطعنامه ناموجه صادره در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نوشتند. در آخرین ساعات جلسه مورخ 1 قوس 1403 شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با فشار و اصرار 3 کشور اروپایی و آمریکا و علی‌رغم عدم حمایت حدود نیمی از دولت‌های عضو، قطعنامه غیر اجماعی در مورد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تصویب شد. سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر تعامل سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب حقوق و تکالیف مصرح ذیل معاهده عدم اشاع و موافقتنامه جامعه پادمان بوده است. دولت 14 بر مبنای همین سیاست از ابتدای تشکیل ادامه و ارتقای همکاری‌ها با آژانس را با هدف حل و فصل موضوعات فیما بین در دستور کار خود قرار داده است. رزمندگان حزب الله لبنان بار دیگر مواضع دشمن صهیونیستی را هدف قرار دادند. حزب الله لبنان با صدور بیانیه اعلام کرد رزمندگان این جنبش برای دهمین بار محل تجمع نظامیان صهیونیست در حومه شرقی شهر خیام در جنوب لبنان را موشک باران کردند. حزب الله همچنین با یک پهپاد تجمع نظامیان صهیونیست در منطقه شام در جنوب لبنان را هدف قرار داد. محل تجمع نظامیان صهیونیست در منطقه یارون هم توسط نیروهای حزب الله موشک باران شد. اردوی رژیم صهیونیستی هم از حملات موشکی، راکتی و پهپادی گسترده حزب الله به اراضی اشغالی خبر داد و افزود یک پهپاد حزب الله وارد منطقه نقب شده و سیستم پدافندی ما آن را شناسایی کرده است. بر اساس این گزارش در پی این حملات پروازها در میدان هوایی بن گوریون، بزرگترین میدان هوایی در سرزمین‌های اشغالی، به حال تعلیق درآمده است. حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد یک تانک مرکاوای دشمن صهیونیست را در حوالی قلعه شام در جنوب لبنان با موشک هدایت شونده هدف قرار داده و منهدم کرده است. در این عملیات تمامی سرنشینان این تانک به هلاکت رسیده و یا مجروح شدند. پایگاه نظامیان آمریکا در ولایت دیرزور سوریه هدف حمله موشکی قرار گرفت. پایگاه نظامیان آمریکا در میدان گازی کونیکو در ولایت دیرزور در شرق سوریه با چند فروند موشک هدف قرار گرفت که از تلفات و خسارات احتمالی این حمله موشکی گزارشی مخابره نشده است. روز چهارشنبه هم پایگاه نظامی آمریکا در شمال شرق سوریه هدف حمله موشکی قرار گرفت. پایگاه‌های غیرقانونی نظامیان آمریکایی در خاک سوریه بارها مورد حمله قرار گرفته است. مقاومت اسلامی عراق بار دیگر مواضع رژیم صهیونیستی را با پهپاد هدف قرار داد. مقاومت اسلامی عراق بامداد امروز در بیانیه اعلام کرد پنجشنبه شب با پهپاد به یک هدف نظامی در جنوب سرزمین‌های اشغالی فلسطین حمله کرده است. مقاومت اسلامی عراق در این بیانیه اعلام کرد این حمله را در پاسخ به کشتارهایی که رژیم غاصب علیه غیر نظامیان فلسطینی ام از کودک، زن و سالخوردگان مرتکب می شود انجام داده است که تأکید می کند در هم کوبیدن مواضع و اهداف دشمن صهیونیستی با روند افزایشی ادامه خواهد داشت. مقاومت اسلامی عراق چهارشنبه شب هم از حمله جدید پهپادی به یک هدف حیاتی در جنوب سرزمین‌های اشغالی فلسطین خبر داده بود. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
قدردان حضور سبزتان هستیم دوستان عزیز که با نشرات رادیو دری همراهی میکنید. در این لحظه از دوستان ورزشکار و ورزش دوست خود دعوت میکنیم که شنونده برنامه مجله ورزشی باشند.
مجله ورزشی به نام یکتای بی همتا، شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @radiodari مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 20937947144 از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. امکان ارسال پیامک از افغانستان با شماره 20937947144 و از جمهوری اسلامی ایران با شماره 3826 همچنان میسر می باشد. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. خبرهای از افغانستان. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در نخستین بازی خود در رقابت‌های سه جانبه در امارات متحده عربی تیم پاکستان را با تفاوت 100 دوه شکست داد و به پیروزی رسید. این بازی روز 25 عقرب در امارات متحده عربی برگزار شد. این رقابت‌ها بین تیم‌های زیر 19 سال امارات، افغانستان و پاکستان با میزبانی امارات برگزار شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازی دوستانه خود مقابل نپال با نتیجه 2-0 شکست خورد. این بازی روز شنبه 26 عقرب در ورزشگاه مرکزی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. عثمان توشیف، سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان، هدایت این بازی را بر عهده داشت. ملی پوشان افغانستان پس از 13 سال مقابل نپال شکست را تجربه کردند. رقابت‌های سبک کیوان ورزش‌های رزمی از طرف فدراسیون ملی این رشته با همکاری ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان میان 80 ورزشکار از 8 کلب شهر کابل در جمنازیوم 500 نفری این ریاست دایر گردید. در این پیکارها ورزشکاران در کاتگوری‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با همدیگر رقابت نمودند که در پایان این رقابت‌ها 40 تن آنها با شکست دادن حریفان خود به مقام‌های قهرمانی دست یافته و حائز مقام‌های اول گردیدند. رقابت‌های فوتسال جوانان میان 8 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون ملی فوتبال در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت جوزجان در شهر شبرقان و قهرمانی تیم جوانان همبستگی به پایان رسید. دیدار نهایی این مسابقات با رویاروی تیم‌های جوانان همبستگی و آرمان همبستگی صورت گرفت که در نتیجه تیم جوانان همبستگی با نتیجه 4-2 تیم حریف را شکست داده و قهرمانی را از آن خود نمود. شعیب احمدی بهترین گلزن، احمدشاه رحمت‌زاده بهترین بازیکن و رفیع‌الله کریمی بهترین دروازه‌بان این رقابت‌ها نامیده شدند. را رقابت‌های لیگ برتر والیبال از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت نیمروز میان 10 تیم که در مرکز این ولایت ادامه داشت با قهرمانی تیم آزادی خاتمه یافت. دیدار پایینه این پیکارها با رویارویی تیم‌های آزادی و تیم شهید گل محمد صورت گرفت که در نتیجه تیم آزادی با نتیجه 3-0 تیم حریف را شکست داده و قهرمانی لیگ برتر والیبال سال 1403 را از آن خود نمود. رقابت‌های فوتسال میان 10 تیم که از سوی نمایندگی فدراسیون فوتبال در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت هلمند در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت آغاز شده بود با قهرمانی تیم غنی قیس و پایان رسید. در بازی نهایی این رقابت‌ها تیم‌های غنی قیس و ریحان با هم رقابت کردند که در نهایت تیم غنی قیس تیم مقابل را 4-0 شکست داد و قهرمانی را از آن خود نمود. رقابت‌های انتخابی اسنوکر که از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان میان 20 ورزشکار از ولسوالی‌ها و مرکز این ولایت از کاتگوری‌های سنی جوانان، بزرگسالان در مرکز این ولایت آغاز گردیده بود و پایان رسید. هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب و شناسایی چهره‌های برتر برای تیم منتخب اسنوکر ولایت بامیان عنوان گردیده است. رقابت‌های کیک بوکسینگ از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ میان 70 ورزشکار از 5 ولایت افغانستان از کاتگوری‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سبک واکو کیک بوکسینگ دایر گردید. در پایان این پیکارها از میان ورزشکاران اشتراک کننده ورزشکاران ولایت بلخ مقام اول، ورزشکاران ولایت سمنگان مقام دوم و ورزشکاران ولایت فاریاب مقام سوم را از آن خود نمودند. رقابت‌های کورش میان 50 ورزشکار از سوی فدراسیون ملی کورش در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت کندوز در میدان ورزشی اسپینزر برگزار شد. در این رقابت‌ها 25 ورزشکار حریفان خود را شکست داده و جوایز را از آن خود نمودند. شنوندگان عزیز، ولایت ننگرهار در هفته‌ای که گذشت شاهد برگزاری مسابقات مختلف ورزشی بود. همکارمان آقای شینواری در این رابطه گزارشی دارند که تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
مسابقات رشته های مختلف ورزشی در ولایت ننگرهار برگزار گردید. مسئولان میگوید در این مسابقات بیشتر ورزشکاران جوان و تازه‌کار خوب درخشیدند. دکتر منیرالدین خالد معاون اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید مسابقات سنوکر بین 80 تن از ورزشکاران رشته سنوکر در ناحیه اول شهر جلال آباد برگزار گردید. و گفت این مسابقات برای رشد رشته سنوکر و بلند بردن ظرفیت های ورزشکاران این رشته برگزار شده که برای مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. در طول هفته گذشته همچنان مسابقات تیبال کرکت بین 14 تیم محلی کرکت در ولسوالی خوگیانی این ولایت برگزار گردید. این مسابقات برای چند روز ادامه خواهد داشت که در پایان تیم برنده این مسابقات مورد تقدیر اداره ورزش قرار خواهد گرفت. بر اساس اعلامیه اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار، از دو مرزنی که به نمایندگی از مرزنان ولایت ننگرهار در مسابقات مرزنی که برای انتخاب تیم ملی مرزنی در کابل برگزار گردیده بود مقام خوب و عضویت تیم ملی مرزنی کشور را به دست آورده بود تقدیر و ستایش به عمل آمد. در اعلامیه همچنان آمده است مرزنانی که در این مسابقات خوب ندرخشیده بود با آنها توصیه شد تا به تمریناتشان ادامه داده و از شکستشان در این مسابقه دل سرد نشوند. همچنان ورزشکاران رشته تکواندو که در مسابقات ولایت غزنی و پروان خوب درخشیده بود از جانب رهبری اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار تقدیر شدند. در مراسمی که برای تقدیر این ورزشکاران برگزار گردیده بود از آنها خواسته شد تا تجربهشان را با ورزشکاران دیگر این رشته شریک ساخته که آنها نیز در مسابقات آینده خوب بدرخشند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم سنگنوردی نوجوانان و جوانان بانوان ایران موفق به کسب 4 مدال در مسابقات قهرمانی آسیا شد. مسابقات سنگنوردی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا در روزهای 24 تا 27 عقرب در هند برگزار شد و تیم ایران با 10 ورزشکار در رده‌های سنی مختلف حضور یافت. سنگنوردان ایران با 4 مدال طلا و نقره دست یافتند. یانیک سینر ایتالیایی قهرمانیش در تورنمنت فاینال ATP را شگفت انگیز توصیف کرد. یانیک سینر در پی پیروزی برابر تیلور فریتس آمریکایی در فاینال تورنمنت نهایی انجمن تنیس حرفه‌ای مردان جهان ATP در سال 2024 که با حضور 8 تنیسور برتر جهان و در غیاب نوواک جوکوویچ صربستانی در ایتالیا برگزار شد گفت: کسب نخستین عنوان در ایتالیا شگفت انگیز و برای من بسیار مهم است. قهرمانی در تورنمنت فاینال ATP 8th عنوان فصل یانیک سینر بود. خبرهایی از جهان فوتبال. در دور ششم دیدارهای مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2026 در گروه‌های سه‌گانه قاره آسیا، پیروزی ایران، دومی شکست عربستان و توقف کره جنوبی برابر فلسطین رقم خورد. ایران با کسب پنجمین پیروزیش صدرنشین جدول رده‌بندی گروه A آسیا باقی ماند و در دو گروه دیگر تیم‌های ملی ژاپن و کره جنوبی صدرنشین می‌باشند. اما نتایج کسب شده در این رقابت‌ها در گروه A: کره شمالی 0، ازبکستان 1، قرقیزستان 2، ایران 3، امارات 5، قطر 0. در جدول رده‌بندی این گروه ایران با 16 امتیاز صدرنشین می‌باشد. فلسطین 1، کره جنوبی 1، عمان 0، عراق 1، کویت 1، اردن 1. در جدول رده‌بندی گروه B که خدمتتان عرض شد، کره جنوبی با 14 امتیاز صدرنشین است و عراق 11 امتیازی جایگاه دوم را در اختیار دارد. اما در جدول رده‌بندی گروه C چند بازی برگزار شد که این نتایج به دست آمد: اندونزیا 2، عربستان 0، چین 1، ژاپن 3، بحرین 2، استرالیا 2. در این گروه ژاپن با 16 امتیاز صدرنشین است، استرالیا با 7 امتیاز، اندونزیا، عربستان، بحرین و چین با 6 امتیاز در رده‌های دوم تا ششم جدول جای دارند. در ادامه بازی‌های دور ششم مرحله گروهی لیگ ملت‌های اروپا چند بازی برگزار شد که در مهمترین آنها پرتغال در خانه کرواسی به میدان رفت و مقابل شطرنجی پوشان اروپا با نتیجه 1-1 مساوی کرد. پیش از این صدرنشینی و صعود پرتغال با عنوان تیم نخست گروه اول لیگ A قطعی شده بود. کرواسی نیز در این گروه دوم می‌باشد. در بازی همزمان اسپانیا در خانه میزبان سوئیس بود و در حالی که بازی با تساوی دنبال میشد، پنالتی دقیقه 93 اعلام شده به سود اسپانیایی ها موجب پیروزی 3-2 این تیم شد. اسپانیا در گروه چهارم لیگ A با 16 امتیاز به عنوان صدرنشین صعود کرد. از گروه دوم لیگ A این رقابت ها تیم ملی فوتبال ایتالیا میزبان فرانسه بود. این دیدار در نهایت با نتیجه 3-1 به سود خروس ها خاتمه یافت. ایتالیا با این شکست فرصت 13 امتیازی شدن را به فرانسه داد و خودش به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم جدول گروه دوم لیگ A قرار گرفت و در دیگر بازی تیم ملی انگلستان در دیدار خانگی جمهوری ایرلند را با نتیجه 5-0 شکست داد. انگلستان با این پیروزی 15 امتیازی و بالاتر از یونان با همین مقدار امتیاز به عنوان صدرنشین گروه دوم لیگ B صعود کرد. تیم ملی آلمان نیز در خانه مجارستان با تساوی 1-1 متوقف شد. آلمان با 14 امتیاز و صدرنشینی گروه سوم لیگ A و کار خود پایان داد. هالند نیز در همین گروه با تساوی مشابه 1-1 در خانه بوسنی زمینگیر شد، اما در نهایت با مجموع 9 امتیاز به عنوان تیم دوم صعود کرد. در سایر بازی‌های برگزار شده این نتایج به دست آمد: مونتنگرو 3، ترکیه 1، آلبانی 1، اوکراین 2، چک 2، گرجستان 1، ولز 4، ایسلند 1، اسلواکی 1، استونی 0، سویدن 6، آذربایجان 0، مالت 0، آندورا 0. به این ترتیب در پایان 6 دور بازی‌های مرحله گروهی لیگ ملت‌های اروپا، 8 تیم اول و دوم گروه‌های چهارگانه لیگ A راهی مرحله حذفی شدند. این 8 تیم در دو سید دسته‌بندی می‌شوند. سید 1 تیم‌های صدرنشین می‌باشد، شامل پرتغال، فرانسه، آلمان و اسپانیا. سید 2 تیم‌های دوم هستند که شامل کرواسی، ایتالیا، هلند و دانمارک هستند. گفتنی است قرعه کشی مرحله 1/4 نهایی امروز جمعه ساعت 2:30 برگزار خواهد شد. رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی 2026 در منطقه آمریکای جنوبی با توقف برزیل مقابل ونزوئلا و شکست دور از انتظار آرژانتین برابر پاراگوئه پیگیری شد. تیم صدرنشین آرژانتین مقابل میزبانش پاراگوئه تن به شکست 2-1 داد. در بازی دیگر هم اکوادور با 4 گل بولیوی را در هم کوبید. در جدول رده‌بندی آرژانتین با 22 امتیاز در صدر است، کولومبیا با 19 امتیاز در رده دوم ایستاده و برزیل با 17 امتیاز رتبه سوم را در اختیار دارد. تیم‌های اوروگوئه، اکوادور، پاراگوئه، ونزوئلا، بولیوی، پرو و شیلی نیز در رده‌های 4 تا 10 هستند. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
عضلات‌سازی برای همه افراد بسیار با ارزش است، اما با افزایش سن این اهمیت دوچندان می شود. با پا گذاشتن به دوره میانسالی، کم کم توده عضلانی رو به کاهش می رود و این اتفاق منجر به آسیب‌های مختلفی می شود. خوشبختانه شما در هر سنی باشید می توانید از فواید ورزش کردن برای تقویت عضلات خود بهره‌مند شوید و از تحلیل عضلانی، کاهش قدرت بدنی و هر گونه آسیبی پیشگیری کنید.
تا هفته دیگر و تقدیم مجله دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
درود دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان از رادیو دری و نشرات نیمروزی این رادیو در خدمتتان هستیم. برای این لحظه شما نمایش هفته را در نظر گرفتیم.
نمایش هفته کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش سفر عشق، نویسنده سید حکیم بینش.
مادر جان، مادر
چی میگی؟
به پدرم گفتن؟
او بچه جان مادر، تو خفتکی در دنیا نامدی، برش میگم استاستا.
کی میگن؟ چقدر صبر کنم؟ صبرم خلاص شده مادر، دیگه صبر نمیتونم.
این امشب برش میگم خوان که پدر جانت یک را خانه بیایه. تا باله که ما اصرار میکردیم تو زن بگیری، خود تو زن بگیر نبودی. آل یک چند روزم صبر کو دیگه بچیم، تو هیچ صبر طاقت نداری.
مادر جان اگه دختر مامان پس بره چطور کنیم؟
خب پس بره.
یعنی چی؟ شما مثل که هیچ متوجه نیستن. من نمیخوایم او پس بره، میخوایم کتش عروسی کنم.
اگه نظر مره میخوایی، فکر دختر مامایت بیخی از کلید بیرو کو بچیم.
یعنی چی؟
او اواش خیلی بلند شده، هیچ موتر آدم حساب نمیکنه. او حال خارجکی شده بچیم، بفهم.
خدا نکنه این گپا رو نزنن، من دیدمش مادر، کتش هم گپ زدم.
خب
او تو که شما میگین نیست، نه هوایش بلند است، نه هیچ چیز دیگه. حتی ازم پرسید بچه اما آرسی کدی یا نه. مادر جان فامیدم میشه که دلش بم است، باور کو. اگه نه چرا این سوال پرسان کنه؟ شما بگوین.
چی بگویم؟ ما پدرت بگویم، من پدرت قبول نمیکنم. پدر دخترای خارجیشتر هیچ قبول نداره، میفهمی خوی اخلاقشه. کت مامایتم که یک روز جنگیست و یک روز دگه آشتی، هیچ سر و سرشان معلوم نیست.
رگ خو پدرم دست شماست، شما یک کار کنین که قبول کنم، یعنی شما یک رقم بگوین که قبول کنم.
او بچه یک رقم گپ میزنی، بگویی تو دای خانه زندگی نمی کنی. آخه تو پدرتا نمیشناسی؟ کسی میتانه که روی گپش گپ بزنه؟ تو بگو.
شما میتونه باور کنن، شما یک ذره از کمالات دختر بیادرتان تعریف کنن که دل پدرم نرم شود. این کار کده میتونیم که.
خیلی خوب، ما برش میگم.
خب
ولی بچی
بله.
به نظر ما عجله خوب نیست، با اینکه یک چند روزک تیر شود. دختر مامای در خارج کلان شده، تو را خوب نمیشناسی بچی. در یک دفعه گپ زدن خو آدم آدم نمیشناسه.
ولی ما دختر مامای ما خوب بشناسم، مثل دیگه خارج شیشتا هواش بلند نیست، یک دختر شکسته و خوش صحبت است.
این حالا خوب شد دمو یک دفعه گپ زدن تو عاشقش شدی.
مادر خوبم یک دفعه هم نبوده. خب
خیکتش در ارتباط بودی؟ ای بلا،
اطور که شما فکر میکنه نه. وقتی که در جرمنی بودن یک چند دفعه تلفن کرد که اوضاع اینجا چطور است، چرا که پدرم میخوای بیای افغانستان، ما هم کتش میخوایم بیایم. خب وقتی دیدمش دیگه فهمیدم که نیمه گم شده ما دختر ماما جانم هست.
بسیار خوب، حالا ببینیم که اصلا این نیمه گم شده قسمت تو میشه یا نه.
مادر خوبم، شما و پدر جان اگه بخواین حتما میشه، حتما است.
به نظر ما خو جان مادر، ماما و زن مامایت دختر مامایتم باید بخواین، رضایت اونام شرط است، فقط خواستن تو خو نیست.
خب بله، گپ شما کاملا صحیح، ولی راضی کردن پدرم از راضی کردن اونا سخت‌تر است.
پدرت همه قمشناسی هم خوب است بچه. یک دو ماه دیگه بچه ما بخرسی و 9 ساله 40 ساله میشه. حال تو نمیخوایی آستین بالا بزنی بری بچه؟
در این مدت کم گفتم که از دخترای فامیل یکی را خوش کنه. دخترای فامیل یکی آروز شده رایستن، ولی آشم پای خدا در یک موزه کده که محال زن نمیگیرم. من خود زبانم موی کشیدن دیگه هم نمیگم.
حال خود خودش میخواید که برش بریم خواستگاری. آخه بچه معاشق شده.
چی؟ واقعا؟ او کی هست که دل هاشم ما رو برده؟
بیگانه نیست، دختر مامایش هست.
چی؟ دختر مامایش؟
هاشم بچه ما پای خدا در یک موزه کده که الا بلا باید دختر مامای من برمه بگیرین. حال چرا قرش خندی کده رایستی؟
میگو ممی بچه دیش میفهمه چی میگه. او میتونه با یک دختری که در خارج کلان شده میتونه خرج مخارج او را پوره کنه.
او مرد، حالا هر کس که در خارج کلان شد بعد است؟
نه، ما که گفتم بعد است، بعد نیست. آدم ها فرهنگ همو جایی را کنجا کلان شدن میگیرن. دختر بیادر تو هم با فرهنگ جرمنی کلان شده.
خب کلان شده باشه، ولی در خانه بیادرم زیر دست بیادرم و زن بیادرم کلان شده. بیادرم هم خوب میفهمه که چقدر بازی از مسائل سخت گیر آدم است.
بله بیادرت هم میشناسم، ولی من با این پیوند مخالف هستم، چرا که میفهمم این ازدواج سرم بگیره دوام نمیکنه. پس همون بهتر که مردم هیچ نمایش نشان ندیم زن.
من نمیفهمم که تو چرا که مخالفت میکنی مرد. مهم ایست که علف و دار بوزی شیرین بیایه. دمه او تو چی؟
الهی شق نکوزن، چرا کاری را که سرانجام نداره انجام بدیم.
آخه بچه تو شق شده، دلش پیش دختر مامایش است، میفهمی؟ از طرف دیگه سن بچه روز بر روز زیاد شده رئیس. من میترسم که اگه دختر مامایش نگیریم دیگه هیچ وقت نام عروسی را نگیره، نام زن را نگیره.
زن ای سن بچه سن عاشقی نیست، او باید برای آیندهش فکر کنه. او تو که من میبینم هیچ آینده ای در ای ازدواج نیست.
خیر رقم کس، خودت بچه تا بشان کتش کم بزن.
من چی بگویم بریش؟
من چی میفهمم؟ اینه میگه پایر کمیال به من گفتی کت بچه ات بگو او را قانه کو.
نمیفهمم مخالفت من هیچ فایده داره یا نه. من خواهی هیچ وقت زبانی بچه رو نفهمیدم، ولی چطور کنم نمیدانم.
من میگم یعنی نظر من ایست که ما بریم یک دفعه خواستگاری. ماما شاید مخالفت کنه، یا شاید دختر بیادرم بگوی که نه ماش من نمیخوایم. حال یک را رفتن خو گناه نمیشه.
ساده است زن، مامایت از خدا میخواه که دامادی مثل هاشم داشته باشه.
توکل به خدا، من میگم بریم خواستگاری، شاید ای دو نفر با هم دیگه خوشبخت شون.
زن خوشبختی به شاید و اما نیست، ولی خب میریم خواستگاری. به گفته تو علف باید به دان بوزی شیرین بیاید.
جمیله جان، دخترم چرا در روی اولی شیشتی جان مادر؟
آخه مادر جان اینجا انترنتش خوب است. کت رخشانه هم سنفیم در جرمنی گپ می زدم.
بر رخشانه یا پاولو؟ 100 بار برات گفتم که کدو آدم دیگه گپ نزن. درسایت که در سر سنف خلاص شد رایت بگی بیا خانه.
به خدا رخشانه است مادر جان.
آلی گپا را گمش کن، امید زنگ زده بود.
خب
گفت که میخواین بیاین اینجا که درباره تو هاشم گپ بزنن.
چی؟ ما و هاشم؟
هاشم بچه امید دیگه، ظاهرن که گلونش پیش تو بند مانده.
پیش من؟
نمیفهمم که تو چی کدی که پایده یک موزه کده که دختر مامای ما برم بگیرین. بس خلاص،
ما هم دیگه رو نمیشناسیم مادر. ما فقط یکی دو دفعه کده هم گپ زدیم. هاشم چطوری گپا رو میزنه؟ ما چی کار کرده ایم مادر جان که هاشم از ما خوشش آمده ها؟ ما خودم نمیدونم
اونمو دو دفعه گب زدن کار خود کرده دگه توبه از دستی بچه ها گدی بچه ها اگه با زبان خوش گب بزنی فورا عاشقت میشن حال خیر است با آن بگویم که بیاین گناه داره حال بیاین باز اگه نخواستی جوابشان میکنیم
مادر جان چرا بیاین؟ مگرم یادتان رفته که ما بر یک کار دیگه آمدیم مگرم قرار نیست که بریم ایران زیارت ما آمدیم بر زیارت مادر نه بر شوی کردن
ایرانم میریم بخیر کارای پدرت خلاص شد و ایرانم میریم آل بان به خواستگار است دیگه
در این وقت کم میخواین یک برنامه خواستگاری هم داشته باشین شما؟
اوف خدا چی بگویم آخه بان که امیت اینا بیاین باز ما جواب رد میتیم این قسمی در پوز امیت هم میخوره خوب سعی
من چه کار کنم خب ما وقت نداریم هزار تا کار داریم
خیر از بچیم چوانه میگیم بیاین
اصلا خوب نیست مادر جان پاولو از دستم خفه میشه که چرا اجازه دادی خواستگار بیای برید
اصلا با او چی که بر تو خواستگار میای یعنی مگرم نگفتمت که دیگه کدش گپ نزنی تو خوب میفهمی که ما مسلمان هستیم و تو نمیتونی کدش ازدواج کنی تو و پاولو فقط یک همسنفیستین خلاص
مادر عمر دوست داره شلست که بیای خواستگاری حتی حاضر است به خاطر من افغانستان بیای و زندگی کنه اینقدر دوستم داره
نه فکر او رو از سرت بیرون بکش دخترم
با خدا ما به او فکر نمیکنم او به من فکر میکنه هر دفعه که ایمیل خود باز میکنم میبینم که چندین ایمیل تازه روان کرده باز میگه که چرا جواب نمیتی
باش ما که پدرت گپ میزنم جواب پاولو رو خودش میته او باید بخونه که نمیتونه کدت ازدواج کنه آل بانیم که امید اینا بیاین یک کمکی خنده کنیم در سرشان
چی؟
راست میگی درست
میگم هاشم جان از وقتی که آمدی فرش سیل میکنی این فرش چی داره که ما نمیبینیم
والا چی بگم آخه
زن بیاده هاشم جان بچه میک زرگک شرمندوک است
از ریزگی اما تو بود شرمندوک ولی وقتی به گب میامد دیگه کس را مولد نمیداد جان ماما هاشم جان خانه را پر ارزن کدی که فکر زن کدی
والا چی بگم ماما جان
هاشم جان ما این کتره و کنایه را نمیفهمم
چطور؟
یعنی حالی نمیفهمم یک زرگه که می تو داغ است
خب
بعد از او وقتی ما و شما زن گرفتیم خانه را پرارزن کردیم
هاشم جان چیزی نمیگی که ما بفهمیم گپ زدن یاد داری یا نی؟ صدای دخو بشنویم
بله زن ماما خب گپ زدن خب یاد دارم یادتان نمانده که ریزه بودم گپ که میزدم برم میگفتین تو چی یک زبان داری یادتان هست که
بله کاملا
زن بیادر جان حال ما اینجا نامدیم که شما سرمارش خندی کنه
وی توبه کدیم خدا مزاق میکنیم یک ساعت خنده کنیم ساعت ما تیر شود
بله ساعت ما تیر شود
ما فرق مزاقرش خندی را میفهمیم زن بیادر
خوار جان دور از جانش خندی چی؟
میگم جمیله جان چرا نمیایه هم یک سلام علیک کد بدر رفت
آه بگوین بیایه که ما گپای جمیله جانم بشنویم
آه بیزو
صداش کوزن بیایه البته ببخشنا بعضی از درسای خدا این جمیله به صورت آنلاین پیش میبره به خیال مصروف درس و سبق خود است بازم صداش کن
ماش من میرم صداش کنم
برو صداش کن
جمیله جان جانمت بیا اینجا پیش ما بشی
تشکر اما جان
عظیم خان
بله
شما گپ شور دادین البته با شوخی و مزاق
خب
به نظرم بهتر است که یک ذره جدی‌تر گپ بزنیم
ما چی گپ بزنیم مرد؟ این دوتا جوان باید گپ بزنن که قرار است با هم ازدواج کنن.
شما یک ذره هم تو وارخطا نیستین؟ اینا هم باز بخیر در وقتش گپ میزنن. اول ما کلانا گپا را فیصله کنیم، ببینیم که در کجا میرسه گپ. بعد از او اگر یک وقت صلاح دیده شد، بازی دوتا جوان هم رای هم گپ بزنن.
خب بفرمایید.